اما مرحله سوم، مرحله سوم این بود که ما میاییم اگر جای وقتی ترتیب نزول سوره را در این روایات ترتیب نزول مطالعه میکنیم، بررسی میکنیم، میبینیم که یه ترتیب نزول مشهور وجود دارد، یه ترتیب نزول غیر مشهور وجود دارد. آیا صرفاً چون یه ترتیب نزولی مشهور هست دلیل بر درستی اون ترتیب نزول هست؟ چون فرض کنید 13 روایت که در اینجا وجود داره، 10 روایت برای سوره یه ترتیب نزول خاصی بیان کردن، 3 روایت دیگر ترتیب نزول دیگر بیان کردن. اینجا میگیم چون 10 روایت بالاخره 10 تا هستن، زیادتر هستن در مقابل 3 روایت، خب صرف این دلیل بر صحت این روایت مشهور هست که 10 روایت باشد، یا اینکه نه، در اینجا هم ما میایم ترتیب نزول مشهور رو بررسی میکنیم، باید در صورت این ترتیب نزول مشهور مورد قبول و پذیرش واقع می شود که قرائن و شواهد قرآنی و روایی اون را تأیید کنند. ولی اگر احیانا قرائن و شواهد قرآنی اون روایت غیر مشهور و شاذ را تأیید می کنند، اینجا صرفاً به دلیل اینکه اون روایت مشهور است ما قرار نیست روایت مشهور را بپذیریم، میریم سراغ همون روایت غیر مشهور، میگیم چون قرائن روایی و قرآنی تأییدش میکند ما روایت شاذ و غیر مشهور را در اینجا میپذیریم. در روش روایی اجتهادی اینطور هست، اگر ما میگیم روش روایی اجتهادی به همین جهت هست که ما فقط به روایت اکتفا نمی کنیم، علاوه بر روایت در این موارد که ما می بینیم یه قول مشهور هست، یه قول شاذ و غیر مشهور هست، میریم سراغ قرائن و شواهد دیگری که هست و بر اساس اون قواعد و شواهد قرآنی و روایی به نتیجه ای می رسیم. اما اون دلائل و قرائنی که میگیم میتواند قول غیر مشهور را ترجیح دهد، چه دلائل و چه قرائنی هست؟ ما از چه راهی میتوانیم تشخیص دهیم که این روایت غیر مشهور بر روایت مشهور ترجیح دارد؟ اولین قرینه و دلیل وقایع تاریخی ذکر شده در سوره است. در سوره های قرآن به بعضی از وقایع تاریخی اشاره شده است. خب درسته در سوره های قرآن معمولا وقایع تاریخی که می آید زمانش دقیقا مشخص نمی کنه، ولی اشاره به واقعه تاریخی و حادثه تاریخی شده است. خب این اشاره در اینجا هست، در سوره مبارکه آمده، ما مراجعه میکنیم به سیره پیامبر، به تاریخ روایات تاریخی معتبر صدر اسلام، از اونجا ما میتونیم تشخیص بدیم که این جریان تاریخی در چه زمانی رخ داده است و از اون طریق می توانیم ترتیب نزول سوره را به دست بیاوریم. همونطوری که اشاره کردیم، هرگز ما نباید دنبال این باشیم که در یک سورهی به صورت صراحتن مثلا بگه بله این جریان در فلان تاریخ اتفاق افتاده است. به جریانات تاریخی اشاره شده است، این که دقیقاً این جریان در چه زمانی رخ داده است ما میریم سراغ سیره، روایات معتبر سیره پیامبر، از اونجا به دست میاریم. فرض کنید در سوره مبارکه فتح به جریان صلح حدیبیه و بیعت رضوان اشاره شده است، اما در سوره فتح نیامده است. این ماجرا در سال ششم بوده. ما میریم به روایات معتبر سیره، از اونجا به دست میاریم که ماجرای بیعت رضوان و صلح حدیبیه در سال ششم بوده است. به این نتیجه میرسیم که این سوره مبارکه فتح در سال ششم هجرت نازل شده است. یا فرض کنید در آیه 61 سوره مبارکه آل عمران به جریان مباهله اشاره شده است، اما در این آیه نیست که این جریان مباهله در چه زمانی بوده است. خب این اشاره در اینجا هست. میریم سراغ روایات معتبر که در سیره، در سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمده است. میبینیم ماجرای مباهله در سال نهم هجرت اتفاق افتاده است. ما از این طریق میتوانیم خلاصه ترتیب نزول سوره را به دست بیاوریم. یه نکته دیگه هم که در اینجا لازم است تذکر بدهیم، خب در آیاتی از قرآن به رخدادهای تاریخی اشاره شده است. اگر در آیه ای اشاره به حادثه تاریخی شده است، آیا این دلیل بر آن است که این آیه بعد از اون حادثه تاریخی نازل شده است؟ می‌فرمان که غالبا این طور هست، غالبا این چنین است که اگر آیه ای یا در سوره ای اشاره به رخداد تاریخی شده است، این آیه و این سوره به دنبال اون رخداد تاریخی نازل شده است. مواردی که غیر از این باشد، فرض کنید آیه ای نازل شده است، اشاره به یه رخداد تاریخی است، ولی رخداد مثلا سالهای قبل اتفاق افتاده است، این موارد ما موارد محدود و اندکی داریم. برای نمونه، حالا در سوره مبارکه مائده آیه 83 و 84، خب میدونیم سوره مبارکه مائده یا 113 سوره نازله قرآن است یا 114 سوره نازله قرآن است، یعنی آخرین سوره است که از قرآن نازل شده است، یا یکی به آخر اون اواخر نازل شده است. شما الان در جدول هایی که گذشت ملاحظه فرمودید. خب آیه 83 و 84 این سوره اشاره می کند به ماجرایی که مربوط می شود به هجرت مسلمانان به حبشه. جریان هجرت مسلمانان از مکه به حبشه در سال پنجم اتفاق افتاده است، ولی میبینیم که در سوره مبارکه مائده که در اون اواخر هجرت پیامبر نازل شده است، این جریان گزارش شده است. اینجور موارد که جریانی اتفاق بیفتد و سالهای بعد مثلا در آیهی به اون اشاره شده باشد، اینطور موارد ما کمتر داریم. معمولا اینطور هست، جریان اتفاق میافتد و به دنبال این که حادثه اتفاق می افتاده است، آیه نازل شده است. اما یکی دیگه از قرائنی که می تونه به ما کمک بکند در شناسایی ترتیب نزول سوره ها و این که ما تشخیص بدیم این روایاتی که الان به صورت حالا یه روایت مشهور هست برای سورهی ترتیب نزولی بیان کرده است، یه روایت غیر مشهوری هست ترتیب نزول دیگری برای سوره بیان کرده است، یکی دیگه از قرائنی که میتونه به ما کمک کند که کدوم یکی از این روایات درست است، روایت مشهور درست است یا غیر مشهور، روایات اسباب نزول هست. منتها باید به اون نکته‌ای که در درس‌های قبل اشاره کردیم توجه داشته باشیم. روایت سبب نزول باشد، روایت شأن نزول نباشد، که گفتیم خود روایات شأن نزول هم بعضیشون روایات تطبیق نزول هستند، بعضی روایات پیشینه نزول هستند، بعضی روایات فضای نزول یا جو نزول هستند. اون چیزی که در اینجا میتواند به ما کمک کند و قرینه شود روایتی است که واقعا سبب نزول باشد و از انواع مختلف شأن نزول نباشد. اما سومین قرینه و شاهدی که میتواند به ما کمک کند در تشخیص ترتیب نزول سوره، احیانا ما میبینیم که در مواردی در سوره ای در آیه ای از یک سوره به آیات سوره دیگر استناد شده است. در یک سوره مثلا یه جریانی به صورت سربسته و مجمل آمده است، در سوره دیگر تفصیلش آمده است، یا اینکه در یک سوره مطلبی آمده است در سوره دیگر به اون مطلب استدلال و استناد شده است. خب طبیعتا اگر این طور باشه این دو سوره باید نزدیک به هم و در کنار هم نازل شده باشن. این هم از مواردی است که میتواند به ما کمک کند، میتونه قرینه ای باشد برای ما در اینکه ترتیب نزول سوره را تشخیص بدهیم، و چه بسا در این گونه موارد ما ترتیب نزول مشهور را نپذیریم و به خاطر وجود این گونه قرائن ما ترتیب نزول شاذ را و غیر مشهور را بپذیریم. خب برای مثال شما دقت کنید به این جدولی که الان ملاحظه می فرمایید در خصوص سوره مبارکه فتح و سوره مبارکه حج. سوال این است که سوره فتح بعد از سوره حج نازل شده است، یا اینکه سوره حج بعد از سوره فتح نازل شده است؟ برعکس، ما الان در این روایات که نگاه میکنیم در غالب روایات اینطور هست که اول سوره حج نازل شده است، ترتیبش که بیان کرده اول سوره حج رو بیان کرده بعد سوره فتح رو بیان کرده است. اما در یک روایت که ظاهراً روایت مقاتل باشد، میبینید اول سوره فتح نازل شده است بعد سوره حج نازل شده است. ما اینجا میخواییم بگیم با توجه به قرائن و شواهد همین روایت مقاتل با اینکه شاذ است این ترجیح دارد بر اون 12 روایتی که میگن سوره فتح بعد از سوره حج نازل شده. ما قرائن و شواهدی داریم که روایت مقاتل را تأیید میکند. پس اینجا دیدید که با توجه به قرائن و شواهد ما 12 روایت را کنار گذاشتیم و اون چیزی که در یک روایت که همون روایت مقاتل باشد آمده بود اون را خلاصه تأیید کردیم. این توضیح مطالب. ببینید دو روایت مقاتل و ابی صالح از ابن عباس نزول سوره حج پس از نزول سوره فتح آمده است، ولی در 11 روایت قضیه برعکس است. خب اینجا ما چه کار کنیم؟ اینجا چون قرائن و شواهد روایت مقاتل و ابی صالح را تأیید می کند، ولو اون روایات 11 روایت هست ما 11 روایت را می‌ذاریم کنار و همین دو روایتی که قرائن و شواهد همراه با اون هست و تأیید میکنه اون رو میگیریم. خب این قرائن و شواهدی که ما ادعا داریم چیست؟ ببینید ملاحظه بفرمایید، سوره مبارکه فتح آیه 25 هم الذین کفروا و صدوکم عن المسجد الحرام و الحادی معکوفن ان یبلغ محله. خب این آیه مبارکه اشاره به ماجرای صلح حدیبیه دارد که مسلمان ها از مدینه حرکت کردن، آمدن حدیبیه برای اینکه اعمال عمره را به جا بیاورند، اعمال حج به جا بیاورند. مشرکین جلو اونها را گرفتن و نگذاشتن که به سمت مکه بیایند و اعمالشون رو انجام بدن. این آیه اشاره به این ماجرا دارد. بعد میبینیم که در سوره مبارکه حج هم به این ماجرا آمده است. ان الذين كفروا و يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. میبینیم در این آیه هم به همین ماجرا اشاره شده است و این دلیل بر این میشود که سوره مبارکه این قرینه است بر این که سوره مبارکه حج بعد از سوره مبارکه فتح نازل شده است. یکی دیگه از قرائنی که باز میتونه به ما کمک کند در این که چه بسا ما اون روایت مشهور را نپذیریم و روایت غیر مشهور را بپذیریم، تشابه محتوایی دو سوره است. اگر دو سوره میبینیم از نظر محتوا شبیه و هم هستند، این میتونه شاهدی باشد بر این که اینها نزدیک به هم نازل شدن، در زمانی نازل شدن که شرایطی مشابه شرایط یک دیگر داشتند، لذا این میتونه قرینه باشد بر این که ما یه ترتیب نزول خاصی را برای یک سوره تأیید کنیم و ترتیب نزول دیگری را رد کنیم. برای نمونه ملاحظه بفرمایید، تو این جدول که شما ملاحظه می‌فرمایید سوره قلم بعد از سوره مزمل در خیلی از جاها اینطور هست، ولی در روایت ابن مسیب از آقا امیرالمؤمنین می‌بینیم که سوره مزمل بعد از سوره مدثر نازل شده است. یا در روایت ابی صالح می‌بینیم که سوره مزمل بعد از سوره والضحا نازل شده است. روایت مقاتل هم به این صورت هست. خب اینجا ما از چه راهی بفهمیم که بالاخره ترتیب نزول سوره مزمل بعد از سوره قلم است یا بعد از سوره مدثر است یا بعد از سوره والضحا هست؟ ما میاییم محتوای دو سوره قلم و مزمل را مورد مطالعه قرار میدیم. میبینیم که محتوای این دو سوره بسیار شبیه به هم هست. ملاحظه بفرمایید سوره قلم که دومین سوره نازله قرآن باشه، طبق مشهور این روایات میبینیم آیه 44 فزرنی و من یکذب به هازل حدیث سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. در سوره مزمل هم مشابه همین، و ذرنی واگذار من و کسانی که صاحب نعمت هستند و تکذیب می کنند. اینجا و ذرنی و المکذبین اول النعمه، این محتوا شبیه محتوایی که در آیه 11 سوره مزمل آمده، شبیه اون چیزی است که در آیه 44 سوره قلم هست. یا آیه 45 سوره مبارکه قلم و املی لهم ان کیدی متین، میبینیم همین محتوا در آیه 11 سوره مبارکه مزمل هم آمده است و مهلهم قلیلا. یا در آیه 48 سوره مبارکه قلم، فاصبر لحکم ربک، به پیامبر دستور میده که صبر و بردباری پیشه کن. همین فرمان و دستور در آیه 10 سوره مبارکه مزمل هم آمده است. ما از اینجا نتیجه میگیریم که اون روایاتی که سوره مزمل را نزولش بعد از سوره قلم معرفی کرده، این روایات ترجیح دارد بر روایاتی که احیانا سوره مزمل را بعد از سوره مدثر یا بعد از سوره زها معرفی کرده است.